أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص رو مطرح میکنیم، آیه که تلاوت شد، آیه شماره 7 در ادامه آیات بینات این سوره شریف است. در نوبت گذشته سخن به اینجا رسید که ملاحظه فرمودید حضرت پروردگار 5 عنوان رو مطرح فرمود که فرعون، این بزرگ طاغوت دوران تاریخ، چون این رفتار و اعمالی رو انجام میدهد که با این اعمال خداوند فرمود انه کان من المفسدین. 5 مفسده بزرگ که توسط او شکل می گرفت و در طول تاریخ و زمان طاغیان و طغیانگران در حوزه ارتباط با خدا و تعدی و تجاوز بر بندگان او چنین مفاسدی رو در طول زمان انجام داده اند و می دهند و به تعبیری سرمشق مفسدان روزگار رو قرآن اینجا بازگو می کند به شیوه نسبت دادن به فرعون که انه کان من مفسدین. اما پایان رو هم فرمود حضرت پروردگار که پایان چنین فسادی دوام و بقا نیست. هنگامی که از هبل فرعون نهو تقا، اگر طغیان پیش آمد و واره چون بلند شود سرنگون شود و این سنت پایدار الهی است. 6 فعل مضارع در 2 آیه ملاحظه فرمودید، از و نرید و انمون على الذين استضعفوا فی الارض که دعایه رو بازگو کردم. 6 فعل مضارع حضرت پروردگار فرمود اراده الهی این است که ضعیف انگاشته شدگان در زمین رو به لحاظ مقدرات سیاسی و مقدرات اجتماعی اینها رو قوتشون دهد، وارثان زمین کند، این جماعت رو پیشوایان اهل زمین قرار دهد، تمکین و قدرت به امکانات در زمین عنایت کند. و اراده الهی این است که فرعونیان، هامانیان و جنودشون رو از آن چه که دلنگران آنند به همان گرفتار کند که سقوط و زوال قدرت و از میان برداشته شدن تمام امکانات و حشمت است. این سنت الهی است، سنت ثابته خداوندی است که در ادوار تاریخ بشر در ابعاد مختلف، گاه فراتر و عظیمتر، گاه خردتر، خدای سبحان چنین سنتی رو، اجرای اون رو به انسانها نشان داده است. خواندیم، گفتیم، تمام شد، من بر نمی گردم، همین مقدار خدمت عزیزان و آغاز می کنیم از آیه 7. در نوبت نخستین گفتیم که در این سوره شریف فصل فصل خداوند ماجرای موسی رو مطرح می کند در 5 فصل. الان فصل اول آغاز میشه، یعنی از ولادت موسی کلیم، و با این وسعت و پهنا در هیچ سوره‌ای در قرآن نیامده است حکایت موسی که در این سوره قصص ملاحظه می‌فرمایید. اما از اینجا آغاز شد که و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی که ان تفسیری است، یعنی چه چیزی رو وحی کردیم؟ ارزعی، که رضا کند، شیر دهد فرزند خود را. به هنگامی که دلنگران شد و هنگامی که ترسید بر موسی که الان عرض می کنم، پس او را بیفکند در یم و در آب و گفتیم به او که هیچ خوف و حزنی نداشته باش، ما موسی را به تو بر می گردانیم و او را از مرسلین و پیامبران قرار خواهیم داد. این یه ترجمه سطحی، آغاز می کنیم از ابتدای آیه شریف. و اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. شاید قبل از این که این واژه رو من توضیح بدم به اختصار، همین مقدار عرض کنم که عزیزان آشنا هستید، یعنی در شرایطی است که در آیات پیشین هم اشاره کردیم، حال از طریق معبران است، از طریق کاهنان است، از هر طریقی که هست، فرعون و نظام فرعونی دانستند که در خطر تزلزلند و بناست که احتمالاً در آینده نزدیک مردی از بنی اسرائیل برخیزد و تبار فرعونیان رو به زیر بکشد. این رو آگاه شده است نظام فرعونی با همه پیشبینی ها، آیا این گفته های پیامبران بوده است، هرچه بوده است، یه چنین اطلاعاتی برای اینها اومده است، لذا تمام تلاششون رو میکنن که جلوگیری و پیشگیری از این حرکت عظیم بکنند. راه این است که یذبحون ابناءکم، ابناءهم خواندیم، یکی از اون فسادها نسل کشی، کاری کنند که فرزندان ذکور بنی اسرائیل به دنیا نیان، بزرگ نشن، رشد نکنن، که از این جمع و جماعت مردی بر نخیزد که بتواند زیر رو کند تبار ظالمان رو. و از اون طرف هم بهره کشی هایی که زنان اونها دارن که تغییر نسل ایجاد میکنن که توضیح دادیم اینها رو. با این شرایط بناست که موالید بنی اسرائیل از میان برداشته بشن. این قولی است که به لحاظ تاریخی منابع یهود بازگو میکند، یعنی آنچه که در متون مقدس هست حاوی این معنا هست. حکایات و قصص تاریخی و خود تاریخ هم اشاره به این دارد، در روایات اسلامی ما هم چنین مطالبی وجود داره، اسرائیلیات نیست، این کاملا موافق و مطابق با گزارش قرآن است. بنابراین بود که نماند کسی از این دودمان، و همین خاطر به تمام شکل‌های ممکن پیشگیری از ولادت می‌کردن یا از بزرگ شدن و پا گرفتن فرزندان بنی اسرائیل. دیگه هزاران هزار شاید نوزاد بنی اسرائیلی کشته شدن. آمار و ارقام رو در کتاب‌ها می‌نویسن یا چیزهایی نقل می‌کنن که مهم نیست، اما کلیت مطلب اینه. بنابراین بنا نیست که موسی هم متولد شود یا اگر تولد یافت ادامه حیات پیدا کند. در یه شرایط این چنینی مادر موسی ایام بارداری رو طی می کند و این فرزند به دنیا میاد. خب این فرزند به دنیا آمده است با تمام حساسیت ها و دلنگرانی هایی که وجود داشت، الان چه بکند؟ اگر گزارشی باشد، اگر اطلاع رسانی بشه و بدانند که در این خانه نوزادی متولد شده است، بدیهی است که چه کاری خواهد شد. البته اینجا صاحب تفسیر گرانسنگ پارسی قرن ششم، و این خیلی زیباست، روز الجنان ابوالفتوح رازی، روح الجنان و روز الجنان اسم این تفسیر، 11 جلد این تفسیر به زبان پارسی است و در اون عصر و زمان یه متن ادبی محسوب میشه، لذا یه وقتهایی بعدها برداشته شد. این اون دورانی که ما میخوندیم دیگه آخر دورانی بود که در دانشکده ادبیات از متن ابوالفتوح یه واحد درسی، دو واحد درسی به عنوان شناختن متن قرن ششم تدریس میشد اون زمان و استفاده میشد، نه به لحاظ تفسیری، به لحاظ متن ادبی پارسی و نثر اون زمان رو بررسی میکردن. بسیار تفسیر زیبایی است و شواهد ادبی فوق‌العاده زیبایی به زبان پارسی داره، اشعار زیبایی به زبان پارسی داره و زبانش هم به روزه، یعنی زبان بسیار زیبا و جذابی داره. در اینها کهنه نیست متن این تفسیر. اونجا حکایت رو نقل میکند. من بررسی تاریخی و روایی نکردم، به اعتماد به سخن ابوالفتوح رازی عرض میکنم خدمت دوستان که همزمان با ولادت موسی خبردار شدند، از طریق همسایگان و دیگران خبردار شدند که این اتفاق در این خانه افتاده است و اون جاسوسان نمایندگان به اصطلاح نظام فرعونی حمله کردند به خانه امرام. امرام به تعبیر عبرانی اون و امران به نقل به اصطلاح زبان عرب، حمله کردند به خانه و خواستند که این فرزند رو پیدا کنند، ببینند چنین خبری صحت داره یا نداره. وقتی وارد شدن، تنها کاری که توانست خواهر موسی انجام بدهد اینه که این نوزاد رو داخل یه چیزی پیچید، یه دستمالی و یه پارچه پیچید و درون تنور انداخت. تنور داغ، چیز دیگری پیدا نکرد تو خونه، اینو درون تنور انداخت و جاسوسان گشتند، خبری نبود، نتونستن چیزی مطلعشان رفتن. دوان دوان آمد کنار تنور رو نگاه کرد، دید این کودک شستش رو به دهان گرفته است و درون تنور خسبیده است. دانستن که یا نارکونی بردن و سلاما فقط برای ابراهیم نیست، بلکه برای دیگران هم در طول تاریخ تکرار می شود. این داستان و حکایت رو ابوالفتوح رازی، مفسر بزرگوار قرن ششم، می نویسد. به هر حال یه چنین چیزهایی بود. تو این شرایط خداوند سبحان برای حفظ و بقاء موسی دستور به مادر موسی می دهد. چطور؟ از چه طریقی؟ و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. کلمه وحی رو بارها خدمت دوستان گفتیم، یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی. به لحاظ لغت وحی رو که بررسی می کنید، انتقال سریع و آموزش سریع است. هنگامی که یه آگاهی مطلبی رو به سرعت به کسی منتقل می کنند، این میشه وحی. به دلیل اینکه خود لغت وحیه، وحیه به معنای اسرع، به معنای سرعت است. به کسی که تیز تک و تیز پاست، در کلام عرب میگن غلامون وحیون، یعنی بسیار کسی که سرعت زیادی در حرکت و در سیر دارد. اساسا در ذات این کلمه به لحاظ مبدا لغوی سرعت افتاده است، لذا انتقال سریع رو وحی میگن. خب حالا بدیهی است که اساسا آگاهی، علم، دانش هنگامی که میخواد منتقل بشه، ماهیت علم اینه که زمان بر است. یعنی ما قاعده علم این نیست که کسی به سرعت بخواد آگاه بشه. اون حکایتی عرض به خدمتون امثال و حکم ده خداست که یه ایلاتی بالاخره یه جایی محله داشت، به این محل توقف ایلاتی ها محله میگفتن دیگه، این خیمه خودشو سیاه چادرشو زده بود و بعد روز آخری که بار کردند خیمه ها رو میخواستن برن برای ایلاق یا قشلاق، دانست که این پشت یه ملایی هست، یه کسی هست که قرآن درس میده، بچه ها چیزی درس میده، یه ملایی هست. دوان دوان دست بچهشو گرفت برد پیش این بنده خدا، گفت بچه رو ملا کن که محله بار کرد، زود اینو ملا کن که میخوایم بریم. این ضرب المثل تو فارسی هست، مگه بچه ملا کردن با محله بار کردنه؟ اساساً علم انتقالش در کلام عرب به چه بابی برده میشه؟ به باب تفعیل، یعنی میشه تعلیم، علم یعلم و تعلیم. بعد یه معلم داریم، یه معلم داریم. تعلیم از ویژگی های باب تفعیل تدریج، زمانه. انتقال علم منوط به زمان است، با تدریج اتفاق می افتد. معلم کسی است که به تدریج آگاهی رو به دیگران منتقل می کند، نمی تواند یک شبه، نمی تواند به سرعتی آگاهی رو برساند، بلکه این زمان می خواد. بالاخره باید این مدارج تحصیل طی بشه، این مقطع ابتدایی تموم بشه، به تعبیر ما متوسطه باشه، به دنبال اون دانشگاه باشه، بعد تحصیلات تکمیلی باشه، اگر فراتر از اون می خواد کسی طی کنه، باید 24 5 سال بگذرونه تا برسه به یه جایی، به یه رتبه‌ای، به یه مقام علمی و اون حائز جایگاه و مقام و منزلت علمی در میان جامعه باشه. آقا میخواد برد دروس دینی بخواند، باید مقدمات بخونه، باید سطح بخونه، باید درس خارج بره. همه اینها رو اگر رو هم حساب کنیم، خیلی هم با استعداد باشه، حداقل باید 20 سال درس بخونه تا یه کسی بشه، یه ملایی بشه، یه صاحب فضل و دانشی بشه. مسیر علم مسیر تدریجی است عزیزان. اما اگر این علم و آگاهی بدون زمان منتقل شد، نام این وحی است. علم و آگاهی که شما یه دکمه بزنید، اینتر بزنید و اطلاعات رو منتقل کنید، سریعاً از این فلش به این هارد سریعاً بیاد و تمام اطلاعات بدون زمان منتقل بشه. اگر زمانی برای انتقال اطلاعات نبود و تدریجی نبود، نام این میشه وحی. این به لحاظ لغوی و اصطلاحی عرض میکنم. حالا اگر خداوند حضرت پروردگار بخواد آگاهی رو به این شیوه به موجودی مرحمت کند، از این کلمه در قرآن استفاده میشه، اما در چهار ساعت. یعنی بستگی دارد به دریافت و گیرایی اون پدیده و اون موجود که چه ظرفیتی داره. و اوها فی کل سماء امرها، خداوند نیازهایی که هر پدیده در هر بخش خلقت داره به اون وحی کرده است. یعنی خورشید مرد وحی الهی است، خداوند بدون زمان اون برنامه حرکت خورشید رو به خورشید از آغاز وجودش و از آغاز پیدایشش داده است. لا شمس و لیل ها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلکن یسبحون. تمام این مجموعه، تمام کیهان، تمام کهکشان، تمام ذرات جهان و اوها فی کل سماء امرها، همه مشمول وحی الهی هستند. اما با ظرفیت جمادیشون، با ظرفیت جمادشون، خدا به اونها اون برنامه هایی که نیاز دارن منتقل کرده است، اتران اجرا میشه و پیاده شده است. این وحی الهی است. میاد یه پله بالاتر، خداوند به حیوانات و به موجود زنده وحی می کند. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. و خداوند وحی می کند به این زنبور عسل که این گونه از بلندی ها خانه بسازد، چنین حرکت کند، اون چنان کند و فراورده ای رو به بشریت عرضه کنه که به فیه شفاء للناس. این اختصاص به زنبور عسل نداره، خداوند به بقیه حیوانات همین وحی رو کرده است. یعنی هر حیوانی که متولد میشه و میخواد زندگی خودش رو شروع کنه، خداوند اون شعور و اون قرائز آگاهی هایی که لازم دارد این حیوان بهش وحی کرده است. به تمام این حیوانات وحی شده، به اینها منتقل شده است بدون زمان. گاهی به جد و شوخی عرض می کردیم خدمت دوستان، هر موشی که متولد میشه بالاخره از گربه می گریزد و هر گربه هم که متولد میشه در پی موش هست، نتیجه تا الان میشه تام و جری، بالاخره اینا دنبال هم هستند. و این وحی الهیست، آموزش الهیست که خداوند این آموزش رو داده و این جریان داده. و اوها فی کل سماء امرها، مال اون جمادات. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، حیوانات. بیاد یه مرتبه بالاتر، حالا اگر جیرنده وحی فراتر از این بود، غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. اگر رسید مقام، مقام انسان و جایگاه انسان فراتر از بقیه حیوانات، خداوند به انسان هم وحی میکند، یعنی به انسان هم آموزش میده. به عموم انسان ها داریم میگیم، دقت بفرمایید، خدا به عموم انسان ها وحی میکند، یعنی بسیاری از نکات، لطائف، آگاهی ها یک باره در جان انسان می جوشد بدون معلمی، بدون اینکه از جای دیگری انسان دریافت کند. منتها قاعده بر این شده است، از این مواردی که به اوحینا الی ام موسی، که از این مصداق سومه که دارم میگم که به مادر موسی وحی کردیم، از این قاعده شده است در متون روایی و غیره، حتی وام گرفته از بعضی از تعابیر قرآن، از این سطح سوم وحی تعبیر به الهام میشه، میشه الهامات، الهامات الهی، شوارق. دقت بفهمید، شوارق جمع شارقه، از ماده اشراق، شوارق، الهامات، خواطر. این سه تعبیر میشه از این، از این وحی سوم که یک مرتبه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، یک باره به جان و قلب وجود انسان یه آگاهی منتقل میشه از سوی خداوند. همه عزیزان مشمول این عنایت الهی شدید تا الان، یعنی بسیاری از تصمیماتی که در زندگی شما گرفتید، بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. خیلی از اتفاقات مبارک زندگیتون و خیلی از کارهایی که در زندگی انجام دادیم با برکت، با خیر، با موفقیت، این فکر اون تصمیم گیری در این مسئله، پیگیری اون نبود مگر به الهام الهی. چی شد یه مرتبه ما این فکر در وجود اومد که این مسیر رو انتخاب کنیم، این کار رو انجام بدیم، این برنامه رو پیش بگیریم؟ نبود مگر الهام الهی. خداوند به الهام خودش جان ما رو هدایت کرد، این وحی به جان ما شد و ما دریافت کردیم، گرفتیم، بهره برداری کردیم. هممون بهرمند از این نعمت بزرگ الهی کم و بیش هستیم. حالا ممکنه خیلی ها وجودشون بیشتر از این الهامات دریافت میکنند، به دلیل اینکه توانستن فضای وجودشون رو آماده تر و مستعد تر کنند. این سوم، وحی سوم اینه که این آیه شریفه و اوحینا الی ام موسی، این سطح سوم وحی رو مطرح میکنند. بله آگاهی داریم که سطح چهارمی دارد وحی، باز بیت رو خوندم، غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است، باز غیر از جان و عقل آدمی هست جانی در نبی و در ولی. بله، یه سطح چهارم وحی، وحی انبائی، وحی تشریعی، یعنی خداوند وحی میکند به یک انسان اما از یه مقوله دیگری، نه در امورات طبیعی زندگی. بحث شریعت است، قانونگذاری است، بحث دیانت است و اون اهداف کلی خلقت. اینها میشن وحی پیامبرانه، دیگه میشن انبیاء الهی و پیامبران که دارای چنین وحی میشن. این سطح چهارم و برتر است. اوهینا الیک و الی، وحی کردیم به تو و الی الذین من قبلک، و پیامبران قبل از تو. این تعبیره. و اوها عرض به خدمتون، الی عبدهی ما اوهاست، خداوند وحی میکند به بنده خیش آنی را که وحی میکند. بنابراین اینجا فرمود و اوحینا الی ام موسی، خداوند القا کرد، الهام کرد به قلب مادر موسی. نه، بحث وحی به معنای وحی انبائی نیست، چون میدونیم اون وحی انبائی و وحی شریعتی قصه آن است که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، پیامبران الهی همه از جنس مردان بودند در طول تاریخ، به زنان وحی تشریعی و انبائی نشده است. اگر به مریم هم وحی میشه، وحی پیامبرانه نیست، اون از اون جنس نیست که خدا با مریم سخن میگوید یا مریم اونوتی لربک قنوت کن، سجود کن. اون هم الهامات سطح بالاست که خداوند به مریم القا میکند یا به صدیقه طاهره سلام الله علیها. فرمود و اوحینا الی ام موسی، ما به قلب مادر موسی افکندیم این الهام را و این فکر را که انا ارزعی، مادر موسی هیچ نگران نباش، کار خودت رو با تمام حوصله و دقت انجام بده. خیلی زیباست که خداوند در این بحران و در این بهبوهه ماجرای سنگین حضرت موسی و اتفاق عجیبی که داره پیش میاد و اون چه داریم پیش میریم و بالاخره بسیار شگفت انگیز است، اما صحبت از اون وظیفه اولیه مادری میکند. هنگامی که این فرزند رو تو این شرایط این مادر مونده چه بکنه، میگهد که شیرش رو بده. ارزعی، از رضا و شیر دادن این بچه تا فرصت داری غافل نشو. این وظیفه مادرانه خودت رو به خصوص در این اوان کار که این فرزند بسیار بسیار نیازمنده این شیر اولیه مادر است، از فرزند دریغ نکن، با حوصله و آرامش این کار رو انجام بده. انا ارزعی فعضا خفته علیه، مشکلی هم نیست، تا زمانی که احساس نگرانی نکردی نکردی، اما زمانی که ترسیدی به احساس نگرانی آمد و ممکن بود که خطری تهدید کند، فعضا خفته علیه یعنی بر موسا ترسیدی، فعلقیه فلیم، الله اکبر، اگر چنین شرایطی آمد و احساس ترس و خوف به تو دست داد، فعلقیه فلیم، القا کن، بیفکن. فعلقیه فلیم، کلمه یم رو خدمت دوستان قبلا هم گفتیم، یم از بحر و دریا محدودتر، به اصطلاح لغت محدودتر به کار برده میشه، یعنی آبهای گسترده و وسیع رو بحر میگن که میشه دریا، یه مقدار کوچکتر و محدودتر از بحر رو در کلام عرب یم به کار میبرن. لذا یم بر رودها، بر نهرها و امثال اینها به کار برده میشه که اینجا هم احتمالاً همینه و مراد رود نیل است و شعبه های نیل دیگه. فعلقیه فلیم، این موسی رو در یم بیفکن. خب حالا دیگه با توجه به آیات بعدی که اون صندوقچه رو میبینیم، تابوت، به صندوقچه میگن تابوت دیگه، صندوقی به امر الهی با اون الهامی که شد عرض به خدمتون میسازد و آماده میکند که موسی رو در اون بندازه و به آب بیفکند با اون صندوق چوبی. فعلقیه فلیم. بعد فرمود ولا تخافی ولا تحزنی، هیچ خوف و حزنی نداشته باش مادر موسی، ولا تخافی ولا تحزنی. بارها گفتیم خوف و حزن، خوف نسبت به آینده است، هنگامی که انسان دلنگران است، مضطرب نسبت به آینده، نمیداند چی میشه چه نمیشه، اینجا خائف انسان، این خوفه. وقتی ماجرایی تموم شده هنوز درگیرشیم، هنوز اندوهشو داریم، هنوز تأسفشو داریم، نمیدونیم چه شد، درگیریم، نام این حزنه. حزن بر ماتم پیشین است، خوف نسبت به آینده است. فرمود ولا تخافی ولا تحزنی، نه جای خوف وجود دارد نه جای حزن، نه خوفی داشته باش نه نسبت از گذشته دلنگران باش که چی شد چه نشد، نه نسبت به آینده که پیش روی توست و بسیار برای تو مهم نسبت به این فرزندت. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، ما برمیگردانیم موسی را به تو. و جاعلوه من المرسلین، و اون را قرار میدیم از پیامبرانمان و از مرسلین. همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز قبل اینکه ظرائف بحث رو بگیم در همین آیه بگذر نکنیم، مناظرین فهمید این آیه از آیاتی است که علمای علم بلاغت تو این آیه خیلی تأمل میکنن، میگن این آیه آیه کوتاه و به اصطلاح چندان بلندی نیست. ملاحظه فرمودید این دو خطایی است، اما چه حالات عجیبی در این آیه دیده میشه. تو این آیه امر هست، نهی هست، خبر هست، انشاء هست، تو این آیه بیم هست، نوید هست، همه چی رو خدا در این آیه جمع کرد. خبر میده به مادر موسی که اوحینا الی موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه، یه شرایطی میاد که مادر موسی تو دچار خوف بر این فرزندت میشه، از الان بهت بگیم که این شرایط پیش میاد، آمادگی داشته باش که چه بکنی در اون شرایط. بهش خبر میده که این در آینده کی خواهد شد این فرزندت، همین فرزند از پیامبران و رسولان الهی است. یعنی اخبار از آینده رو خدا از طریق الهام به قلب مادر موسی می افکند و وارد می کند، امرش می کند که بیفکنش این رو به دریا و باکی نداشته باش، عرض به خدمتون، امر می کنه شیرش بده به دریا بینداز، نهیش می کنه لا تخافی ولا تحزنی، وعده بهش میده انا را دوه الک، ما برش می گردانیم به تو. همه چی تو این آیه کاملا جمع شده و یه آیه جامع کوتاه زیبایی است که یه پهنه وسیعی از مطالب و حقایق رو خدا در اینجا در قالب این آیه به طریق الهام به این مادر بزرگوار منتقل میکنه. خب حالا این مادر موسی، بعضی ها دوست میدارن نوعی جزئیات رو بدونن دیگه، حالا در روشی که بنده عرض به خدمتون میدونید همیشه خدمت دوستان میگیم به تاریخ نمیپردازیم، یعنی به قصه نمیپردازیم حقیقتا، یعنی قصه گویی در این آیات رو من جایگاهی نمیبینم، همونطور که خداوند سبحان مطرح میکنه با همون روال ما پیش میریم. محضر مارکتون آره دوستان، اسم این کی بوده، اسم اون کی بوده، خدا نمیگه، خدا میگه با اوهی نایل ام موسا، اسم مطرح نمیکنه. اما آقای جیمز هابز، این عرض به خدمتون مرد بزرگی که قاموس کتاب مقدس رو نوشته است، اونجا با همه تحقیقاتش برخلاف تصور بعضی ها که اسم خواهر حضرت موسی رو یوکابد میدانن، نه، میگه اسم مادر موسی یوکابد است و صاحب نظر است و قولش هم وسیق و مورد اعتماده، یعنی با همه منابع یهودی و با همه عهد عتیق و عهد جدید مطرح میکنه و بحثش رو مینویسد. لذا احتمالا اسم این زن یوکابد بوده. البته ما سفیره داریم در متون یهودی، چون معروف اینه میگن سفورا اسم مادر موسی بوده است، سفیره داریم که اتفاقا معناش در عبرانی یعنی زیبارو، اما نیست. احتمالا همون گفته آقای هاکس درسته که یوکابد اسم مادر حضرت موسی است که همسر امرام معرفی میشه مادر موسی و مادر هارون در متون یهودی. فاوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی، ان ارضعیه، دیگه آیه رو من گفتم، فاذا خفت علی، حالا هنگامی که باب نگرانی شد دیگه این صندوق رو مهیا میکنی و این بچه رو در دریا میندازی. ما خوندیم گفتیم، اما به همین سادگی با یک الهام الهی فعلقیه فلیم، بیفکن. یه مادر این ساعت از بچهش نمیتونه فاصله بگیره از بچه نوزادش، یه صدای گریهش رو بشنوه چه حالی به این مادر دست میده. بعد خدا خطاب میکنه این رو بیفکند به دریا، این رو بیفکند به آب، بیفکند به نیل، بسپار به نیل. فلیم، بعد هم ولا تخافی ولا تحزنی، ولا تخافی ولا تحزنی، هیچ باک و اندوهی هم در این باب نداشته باش. چرا؟ چون انا رادوه الک، ما تعهد میدیم، ما وعده میدیم که برگردانیم به تو، و او را از بزرگان بشری و از رسولان خیش قرار بدیم. من میخوام این بُعد رو استفاده کنم خدمت دوستان عزیزان. تو این آیه چی موج میزند؟ ایمان، اعتماد، اتکاء به ذات حق، توکل، تقوا، امید. نوید برید بالاتر، انقطاع، قطع اسباب، گذار، رهایی از وابستگی ها و دلبستگی ها. خداوند سبحان تو این پیام و تو این ماجرا چه نکاتی رو داره بازگو می کند به انسان ها. هنگامی که انسانی به جایی میرسد که سینه او آماده و اوحینا میشه و خداوند میخواد بهترین حقایق رو نسبت به آینده و نسبت بسیاری از این اسرار به این سینه و دل منتقل کنه، این باید به یه طهارتی، به یه ایمانی این مادر رسیده باشد که رحم او در بردارنده چنین کلیمی است برای خدا و کلیم الله از بطن این مادر میخواد متولد بشه که چنان اعتماد و چنان تکیه و وثوقی به حضرت پروردگار دارد که به امر الهی باکی در وجود او نیست، فرمان الهی رو میپذیرد و نوزاد خودش حاضر است به امواج خروشان نیل بسپارد، علقه مادری رو قطع کند، اعتماد و تکیه به ذات حق بکند و فرزند رو به نیل بسپارد. این چه مرتبه ای از توحید عزیزان، این چه نگاه موحدانه است. حالا بیایید نگاه بفرمایید آنچه را که خدا در اینجا میگوید. این نکته ای است که در زندگی همه موحدان جاری است. اگر انسان به مرتبه ای از اعتماد به وعده های الهی برسد، به مواعید خداوندی، به امر و نهی الهی و پاداش اون و جزای اون و نتیجه اون در زندگی خودش، در حقیقت عزیزان زندگی ما همه نیل است، همه موج است، همه امواج است. شب و روز زندگی ما امواج نیل است و ما در این امواج نیل اگر بتوانیم به یه مرتبه از ایمان، تقوا و اعتماد به وعده های الهی برسیم و بتوانیم زنجیرهایی که ما رو وابسته می کنه به یه چیزهای دیگری، یعنی اعتمادمون به قدرت، اعتمادمون به ثروت، اعتمادمون به نام، اعتمادمون به شهرت، اعتمادمون به زیبایی و جمال، اعتمادمون به تکیگاه‌هایی که در زندگی داریم، اگر بتونیم اینها رو ببریم و قطع کنیم و تکیه ما صرفاً به توکل علی الحی الذی لا یموت باشد و تکیه ما بر قدرت تامه حضرت پروردگار باشه و دل بدیم و بپذیریم مواعید الهی، بدانید اونجا جایی است که لا تخافی و لا تحزنی بر جان ما هم می آید. خداوند به ما هم خواهد گفت باکی نداشته باشید، نه از گذشته نه از آینده، و بدونید ما خودمون به اون ساحلی که باید شما را برسانیم می رسانیم. اما اینجا تقوا می خواد و توکل، تقوا می خواد و پایداری و استقامت. انه من یتق و یصبر می خواد. اگر کسی برسد به این جنجینه های بزرگ و به این فهم ها و به این درک ها و به این رفتار ها، بدونید تو امواج خروشان زندگی به حرکت میاد، میزند به صف موج، نه باکی داره، نه خوفی داره، نه اندوهی داره و خداوند او را به امن‌ترین سواحل نجات و اطمینان و توفیق و موفقیت هم خواهند رساند. این ماجرای مادر موسی نیست که حضرت حق مطرح میکنند، یه مدلی است که برای انسان‌ها و بندگان خودش داره این مدل رو باز میکنه و اشاره میکنه در طول زمان و در طول تاریخ. فرمود ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، ما برمیگردونیم موسی رو به تو، هیچ در این جهت دلنگران نباش. لازمه این اون اعتماد کامل، اتکاء کافی، توکل کافی است بر اساس اون ایمان و تقوا. و جاعلوه من المرسلین، و ما این فرزند تو رو از رسولان الهی قرار خواهیم داد. هنوز هم میشه حرفای دیگه گفت، اما بگذارید انشاءالله باز در قسمت‌های بعدی برمیگردیم و یه نکات دیگری رو در این باب هم استفاده میکنیم. به امر الهی کارش رو انجام داد، فرمود خب دیگه با همون روشی که میدونید دیگه بنا نیست در قرآن داستان سرایی نمیشه، یعنی اصلا اثر عرض به خدمتون ذهنیه یا رمان نویس اینه که یه داستانی رو که میخواد در 5 صفحه بگه اینو چقدر 500 صفحه بنویسه. پردازش تو در تو ساختن، صحنه‌آرایی کردن که این ایمیج ها رو ایجاد کردن، نمیدونم این صور خیال رو ایجاد کردن و بتونه ازش رمان عریض و طویلی بسازد، 1000 صفحه رمان در بیاد که بخوان بخونن. خداوند یه مطلبی که وقتی میفرماید دیگه جزئیات و این ریزکاری ها، خب بعد مادر موسی کجا رفت و از جنس چی تخته ای گرفت و چی ساخت و کی براش ساخت و چقدر طول کشید و چند داد و الجز ایلای کون و کاس من بلا مکتسبا به تعبیر منطقیون ازلان کمالف اختصار ما دوسر، این جزئیات چه فایده داره، چه ارزشی داره؟ اونی که خدا میفرماید همینی که عرض کردم، یعنی این نکات رو ما میخواییم استفاده کنیم تو اون جزئیات که فایده ای نیست که ما داستان سرایی کنیم و بعد تو فیلمش بسازیم و نه، اینا که ارزشی نداره که ما بخواییم اونها رو بهش بپردازیم. لذا کار رو انجام داد به امر الهی و افکند فرزند رو به نیل افکند. فرمود فلتقطه آل فرعون، یعنی میاییم صفحه بعدی ماجرا رو قرآن بازگو میکند. فلتقطه آل فرعون، آل فرعون موسی را التقاط کردن، اما چه برداشتن و گرفتن؟ لیکون لهم عدوان و حزنا، این لام لا عاقبت است، اما عاقبت این گرفتن موسی از نیل آن شد که عدو با آنان شد و موجب حزن و اندوهشون و ان فرعون و هامان عرض می کنن. برگردیم دوباره، فلتقطه، واجهی که به کار برده میشه اینجا التقاط. التقاط از لغته، لغته گرفته میشه. لغته در لغت استعمالات خاصی داره، اونی که شاید بعض از دوستان با این لغت آشنا باشید، وقتی که انسان یه مسیری طی میکنه، داره در مسیری میره، بعد میبینه چیزی رو زمین افتاده، یه گم شده ایست، کیفی، پولی، نمیدونم یه چیزی افتاده از جیب کسی، هم بار کسی افتاده است، به این میگیم لغته. به این به اصطلاح فقهی در فقه اسلام میگیم لغته. بعد آدابی داره، یعنی شما نمی رفتید در یه مسیری که یه چیزی رو بردارید، اما یه بار پیش روتون چیزی سبز شد، این لغته. پول سنگینی اصلا افتاده است، یه چیزی افتاده است، کیفی افتاده است، طلایی افتاده اصلا اینجا تو این مسیر، این میشه لغته. برداریم یا بر نداریم، این بحثی داره به لحاظ فقهی. مجازیم به برداشتنش؟ بله مجازیم، اما اگر برداشتیم مسئولیت میاد. اگر احیانا بحث حیف شدن و از بین رفتنش باشه، که حتما مسئولیت داریم برداریم، برداریم که از بین نره مال یه انسان مسلمان، مال یک انسان از دین نره. بعد چه وظیفه‌ای داریم؟ بله دیگه اینجا احکام فقهی خودش رو داره، اعلام به حاکم شهر بشه چطور بشه، بحثای خودش رو داره. یه وقتایی بوده است در جامعه وقتی متاسفانه فرزندی پیش می اومد، حالا یا این فرزند رو والدین نمیتونستن نگه دارن، توان اداره‌شو نداشتن، یا این فرزند حلال زاده نبود، فرزند نامشروعی بود، رسم بود این بچه رو داخل چیزی میپیچیدن و این رو یه کنجی میگذاشتن، نوعاً این رو میگذاشتن درب مسجد، اصطلاح درب مسجدی، این میگذاشتن درب مسجد. به این بچه‌ای که میگذاشتن درب مسجد و بعد نمازگزاران میومدن صبح برن نماز میخونن، میدن صدایی میاد، میرفتن نگاه میکردن، میدن قنداقی بچه اینجا، به این میگفتن لقید، سمین ماده لغته با قاف و تا، این میگفتن لقیق. بعد اگر در سرزمین مسلمان، یعنی در کشور اسلامی، در شهر مسلمانی این اتفاق میفتاد، میگفتن لقیط و دار الاسلام، و این حرمت داشت و این شرافت داشت و وظائفی در قبال این مسلمانان دارن، و خیلی بحث های بسیار فربه و قوی داره این بحث در جای خودش. پس ببینید لغته یعنی وقتی ما تصمیم نداریم یه چیزی رو ببینیم باش برخورد کنیم، اما یه مرتبه پیش رومون میاد میبینیم، حالا اگر این رو برداشتیم و گرفتیم میشه التقاط، برگرفتن این میشه التقاط. فلتقطه آل فرعون، فرعون در عالم صفای خودش نشسته است و در کنار این شعبه رودی که از نیل اومده است، داره از میان قصر او میگذرد به تعبیر تاریخ نویسان، نشسته است و صفایی میکند و لذتی میبرد، یه مرتبه دیده چیزی داره میاد، خودش اطرافیانش دیده چیز داره میاد، یه صندوقچه‌ای داره میاد، اشاره کرد، دستور داد که بگیرید این رو، عذاب بگیرید ببینیم چیه. لذا میفهمد فلتقطه آل فرعون، آل فرعون این رو گرفتن. کلمه آل گاه اشاره کردیم خدمت دوستان، آل داریم و اهل داریم، این دو واژه که به کار برده میشه. کلمه اهل محدودتر از آل گسترده تر است. و همین خاطر شما یه وقتی اشاره میکردم این حدیث رو، یک کسی در حضور وجود و مبارک امام صادق درود و صلوات فرستاد، منتها به جای آل اهل رو به کار برد، گفت اللهم صل علی اهل محمد و اهل محمد، محمد و اهل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام صادق هم نه 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 اینطور نگو، لقد زیقت علینا، همون کلمه آل رو بگو، چرا اهل گفتی؟ چرا؟ اهل خاصت الرجل، به اون افراد و حلقه اول نزدیک که یک انسان اهل گفته میشه، اما آل نه، آل دایره وسیعی داره. کسانی که با انسان مشارکت در یه امری دارن، همفکری دارن، همکاری دارن، وابستگی اقتصادی دارن، وابستگی اجتماعی دارن و همه اینها آل گفته میشه. فرمودن نگو که این درود و تحییت خدا بر پیامبر و اهل پیامبر و ما خاندان فقط باشد، آل پیامبر رو هم بگو که شما شیعیان ما و شما دوستان ما هم داخلش باشید، که این درود و تحییت شامل خودتون هم بشود و دائره وسیع‌تر و گسترده‌تری داشته باشد. پس آل هر کسی است که به نوعی ارتباطی داره، اما اهل اون خواصن. به همین خاطر وقتی بیت مطرح میشه، به خصوص اون بیت خاص که بیت النبی است، اینجا آل البیت گفته نمیشه به اون خواص پیامبر، بلکه چی گفته میشه؟ اهل البیت گفته میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در آیه تطهیر اهل البیت مطرح میشه نه آل البیت. پس آل فرعون یعنی اطرافیان فرعون، یعنی خدم و حشم فرعون، اینها دستور داده شد و سریعا از آب گرفتند. قرآن یه تکمزراب زیبا میزند، یعنی یه داخل پرانتز میاد، جمله معترضه است، اینها گرفتن اما لیکون لهم عدوان و حزنا، نمیدونن چه خبره. این لام لام غایت رو میرسانن، اما غایت این شد و این خواهد شد که همین کسی که این نوزادی که دارن از این آب میگیرن و برون میاد، این عدو آنان، همون دشمنی که در انتظارشون بودن که به ناس بیاد این کاخ رو بر سر صاحبش واژگون و وارونه کند، همین است، همین نوزاد است. یکون لهم عدوان، و کسی که موجب حزنشون و اندوهشون خواهد شد همین است. و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، و در یک جمله ان فرعون باز تکرار میشه، قبلا نیست، ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. من یه جمله رو بگم بعد این قسمت پایین رو بگم. خب این نوزاد رو از آب گرفتن، میگیم الان چه شد؟ بعد خب بالاخره یه اسمی هم باید براش بذارن دیگه، این اسمی هم میخواد دیگه، بالاخره عرض به خدمتون چه اسمی براش بگذارن؟ این از آب گرفتن دیگه، همون بهتر که همین اسم براش بذارن، چون از آب گرفته دیگه، شد مو. مو یعنی چی؟ یعنی آب. مو، ما، او، در تمام استعمالاتش استعذار داریم که این کلمه آب، همین اوی محلی که در روستاهای ما گفته میشه و اون موی فرانسوی و عرض بخیر موی عبرانی، همشون آب دیگه، همش ریشه داره، میشه آب. ش شا یعنی گرفته شده، برگرفته شده. موشه که عبرانی اون عبریون موشه، موشا و موشه، بعد میاد تو عربیش این تبدیل به سین میشه، میشه موسه، موسا. که وقتی یه چشمه ملعونی بود، موشه دایان وزیر جنگ اسرائیلی ها بود، این موسا همون موشه، چون این رو از آب گرفتن اسمش هم گذاشتند موشه، یعنی برگرفته از آب اسم شد، اسم این پیامبر الهی، بسا این اسم فرعون گذاشته باشه، خب گذاشته باشه. لخیر این اسمیست که هر گاهی بعضی های نکاتی رو میگن، حالا جالب نیست این نکات، یعنی به این شیوه گفتنش که وحنی خدای ناکرده بخواد باشه، کلیم الله هست، اون اسم برای اینه که مشخص باشد و این اعجاز الهی رو اتفاقا اسم میرسونه و کرامت برای موسی که موسی باشد، یعنی از آب گرفته باشه. میگن حالا نامهای مثلا پیامبر اسلام چه نامهایی است؟ از حمد و محمدت و ستایش و درود، و حالا خیلی نباید پرداخت به این مسئله. این شد موسی. اما نکته ببینید، دقت بفرمایید، باز نکته اساسی که اینجا میخوام عرض کنم، تمام اراده نظام فرعونی این بود که از بنی اسرائیل فرزند ذکوری متولد نشه، یا اگر متولد شد به رشدی نرسد، که اون دشمنی که انتظارشون داشتن هرگز نیاید و پا به صحنه مقابله و دشمنی نگذارد. هنگامی که اراده الهی به امری تعلق گرفت، اگر تمام زمین و آسمان در تقابل با اراده الهی بایستند، پشیزی نمیتونن تأثیر بگذارند عزیزان. اینی که در روایات معصومین در ادعیه میخوانیم، لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت. خدای اگر تو دری رو ببندی، هیچ کی نمیتونه باز کنه. اگر تو دری رو باز کنی بر کسی و بر بنده‌ای، هیچ کس نمیتواند ببندد. خدای اگر تو بنده‌ای رو بالا ببری، تمام هستی نمیتوانند به زیرش بیارن. اگر تو بنده‌ای رو به زیر بکشی، تمام هستی نمیتونن بلندش کنن. این نگاه موحدانه، تمام اراده ها تعلق گرفت به این، اما اراده الهی به این تعلق گرفت که همون کسی که میخواد لیکون لهم عدوان، دشمن نظام فرعونی باشد و دودمان فرعون رو به باد بده، در کاخ خود فرعون با تربیت فرعون با نان فرعون زیر کاخ فرعون بزرگ بشه و موسی بن فرعون باشد در مصر، تا بعد با این حاشیه امن به اون رسالت خودش عمل کند. این نشان اراده الهی است که خداوند چگونه اراده میکنه و خلق چه میاندیشند. بعد پایان آیه می به هم لایشعرون، الان میرسیم به آیه شریف خدمت دوستان. فرمود ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. این فرعون و هامان، اشاره کردم خود فرعون که نماد اون اوج قدرت و هرم، هامان هم که وزیر مزوری که تزویر کننده خواسته های نظام فرعونی و تطهیر کننده رفتار ظالمانه فرعون برای جامعه بود، و جنود هما و اون عقبه های قدرتشون و سپاهشون و تمام ادباعده اینها، کانو خاطئین، اینا همشون خاطئین بودن. ببینید ما یه خطا داریم، یه خطا داریم. گاهی شما عمدن کاری رو انجام میدید، اما گاهی به غیر عمد، نشد آقا دستم خورد شکست، این رو میگیم خطا. خطا ضد چیه؟ عمده، عمد و خطا. گاهی با قصد انسان کاری رو انجام میده، گاهی بدون قصد. اگر بدون قصد بود میشه خطا، اشتباه نکنیم ها، اما گاهی نه، انسان به ثواب کاری رو انجام میده اما به اشتباه و گناه انجام میده، این نمیشه خطا، این میشه خطأ. خطأ نقطه مقابل ثواب است، خطا نقطه مقابل عمد است. این خاطئین از اون خطأ، اینها کانو خاطئین، اینها تمام کارشون خراب و همه در اشتباه و در لغزش و در سقوط و در انحراف. بسیار، باز ببینید یه کم میریم جلو، یعنی یه چند پرده میریم جلوتر، خیلی زیباست دیگه. باز اون جزئیات ها چطور گرفتن، چی شد، و به زیبایی قرآن اون لب به مطلب رو بازگو میکنه، حواشی رو میذاره کنار، اصیل حواشی نیست نقل قرآن. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک ولا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا یشعرون. و قالت امرأة فرعون، ترجمه بکنم، و قالت امرأة فرعون، و گفت امرأة فرعون، همسر فرعون، قرة عین لی ولک، روشنی چشمی است برای من و تو، لا تقتلو، نکشیدش، عسى ان ينفعنا، باشد که به ما نفعی برساند، او نتخذه ولدا، یا به عنوان فرزند او را انتخاب کنیم، و هم لا یشعرون. این اصلا نمیدونستن چه خبره، چیه ماجرا، اصلا آگاهی نداشتن، شعوری نداشتن به این ماجرا. حالا برگردیم. و قالت امرأة فرعون، گفت امرأه فرعون. گاهی اشاره کردیم امرأه از ماده مرأه میاد، مرأه معنای گوارایی است. وقتی غذایی رو میخورید در کلام عرب میگن هنیئا مریئا، یعنی انشالله این نوش جانتون باشد، گوارای وجودتون باشد، سازگار. مرأه معنای سازگاری است. خب بالاخره در غذا خوردن اینه که مفید باشه برای انسان و سازگار با انسان باشه. گاهی غذاهایی است که اصلا سازگاری با معده ما نداره، با وجود ما نداره. مرعه به معنای سازگاری است. هنیئا مریئا، نوش جانتون سازگار با وجودتون گوارای شما. به زن مرع، مرعه. به زن گفته میشه، مرد مرع، مرع و مرعه، به دلیل اینکه خدا این دوتا رو چی آفریده؟ سازگار هم آفریده است، گوارای هم آفریده است. لذا این اسم به اینها داده میشه، اینها هماهنگ هم آفریده شدند، مکمل هم آفریده شدند، نمیتونن بدون هم باشند. لذا خداوند این اسم رو در کلام خودش هم به اینها میده. قالت امرأة فرعون، امرأه فرعون گفت. این زن، زن عجیبی است. در قرآن ما خاطرات خاصی از این زن داریم. شروع شخصیتش از اینجاست، یعنی نقطه جهشش، نقطه جهش و تکامل این پرنسس کاخ خدایگان با تمام ژنتیکش، با تمام محیط تربیتیش، اینه نقطه آغازش. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثال میزند برای کافران دو زن را. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اند، یکی همسر نوح هست، یکی همسر لوط است، که در خانواده وحی پاک پاکیزه تحت حمایت و تربیت دو پیغمبر زندگی میکنند، اما خانتا هما به تمام اهداف و عقایدشون خیانت کردند این دو زن، و عاقبتشون هم اون شد که به هلاک و نیستی و نابودی رسیدن، به حالی که در جوار کی بودن؟ زیر سایه پیامبر خدا، بدن پیامبر خدا رو لمس میکردن. آه، به اینجا رسید کارشون. اما ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا دو زن رو مثال میزند برای همه مؤمنان به عنوان الگو در طول تاریخ، یکی دختر عمران را و یکی همسر فرعون را. دختر عمران، اون ژنتیک عمرانی و پاکیزه و سلاله پاک، کجا تربیت شده؟ زیر نظر زکریا در اون مسجد الاقصی، جایی که آفتاب مهتاب ندیده و به اون مقامی رسیده است که مادر عیسی شده است. اما یه زن دیگه ای رو خدا کنار او دقیقا شانه به شانه او مطرح می کند، زنی که ژنتیک خدایگان مصر است، تربیتش تربیت بارگاه فرعونی است، نانش نان فرعونی است، اما به جایی میرسد که شانه به شانه دختر عمران گزیده زمان به زنان میشه در قرآن. این یعنی انسان، که انسان میتونه این مقدار تغییر ایجاد کند، میتونه تمام وراثت رو از بین ببرد، میتونه تمام محیط تربیت رو محو کنه و جور دیگری باشه. این انسان، این توانمندی رو خدا به انسان داده. اینکه تو چه خانواده‌ای و پدر مادرت، همه اینها رو انسان میتواند زیر رو کنند و کارش به اونجا بکشد که به این مقام شامخ برسد. بعد چه مطالبی رو خدا از زبان این زن میگه تو قرآن، محو میکنه انسان رو. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، خدایا در نزد خودت برای من خانه‌ای بساز در بهشت جاودان، و نجنی من فرعون، و منو نجات بده از فرعون و سوء عمل فرعون. و چه شخصیتی. آه، ببینید این زن حضور اولیش تو قرآن همینجاست، تو این صحنه است. هنوز الان همسر فرعون و کف فرعون و نان فرعون و زندگی فرعونی دارد. اما این نقطه شروعشه. خیلی جالبه، مطمئن نیستم برسم اون قسمتی که تو ذهنم بگم، اما حالا بگم بیرم به کجا میرسیم. به حال تمرهت و فرعون گفت که قرت عینن لی ولک ولا تقتلوه. مشخص میشه که بعد از این که گرفتن این فرزند رو از آب، اولین تصمیمی که فرعون گرفت این چیه؟ بکشت این رو. چرا؟ به دلیل اینکه یه فرزند مجهولی است. خب به لحاظ شکلی بنی اسرائیل تیپشون معلوم بود، اینها سفید و شکل خاص و خوش صورت و پیغمبرزادگانی بودند، اینها فرزندان یعقوب و بالاخره دودمان و نسلشون، با قبطی‌های اهل مصر تفاوت نژاد داشتند. یعنی تا کودک رو دید دانست که این از نژاد قبط نیست، از نژاد سبته، این اسرائیلی است. این رو فهمید. وقتی هم که فهمید خب مجهولم هست و بالاخره این کیه چیه، همینجا هم یه خبر خطر محتمله، ممکنه یه خطری باشه، لذا گفت بکشید. دستور کشتن رو داد. سریعن این زن گفت لا تقتلو، نکشید، بلکه قرة عین لی ولک. اینجا خبریه که مبتداش محذوفه، یعنی هذا طفل، این کودک میتواند قرة عین تو و من باشد فرعون. قرة عین لی، این واژه رو هم گاهی خدمت دوستان گفتم، این اصطلاح هست الان به فرزند چه میگویید؟ گاهی قرة عین میگید دیگه، ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. نظامی داره فرزندش رو نصیحت میکنه، محمد نظامی رو فرزندش رو داره توصیه میکنه و نصیحتش میکنه، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خودها ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. بعد میرسه به اونجا که دیگه گاهی فنونه خوندیم خدمت دوستان، در ناف دو علم بوی تیب است، آن یک فقیه آن دیگر طبیب است. بابا توصیه هم اینه که نوعا پدرها همین طورند دیگه، بچه‌هاش میگن ما که یک عمر سوختیم تو این شغل، بابا تو دیگه نیا تو بازار، تو دیگه اداری نشد، تو فلان، تو دکتر نشد، تو پزشک نشد، که اصلا زندگی نداری، شب و روز نداری اصلا. نه، گفت که بابا تو شاعر نشو مثل بابات، بر شعر مپیچ و بر فن او، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون احسن ها، چون احسن هاست اکذب او. چون اگر بخوای شاعر بشی باید دروغ بگی، لذا نگو اصلا شاعر نشو، که دروغم نگی، هر چه شعر دروغتر باشه زیباتر است، لذا نگو اصلا شعر نگو. اما بدون در ناف دو علم بوی تیب است، آن یک فقیه آن دگر طبیب است. پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، در ناف دو علم بوی تیب است، وان یک فقیه آن دگر طبیب است. یا برو فقیه باشو یا برو پزشک باشو، طبیب باشو، اما بدان که اگر فقیه و طبیب میشی اینو حواست باشه، نکنه که میباش فقیه حکمت آموز، اما نه فقیه حیلت آموز. میباش طبیب آدمی عیسوی هوش، نه طبیب آدمی کش، نکنه که اینطور باشی اونطور باشی. زیباست، بالاخره قرة‌العین رو داره توصیه میکنه، به فرزند میگیم قرة‌العین. یعنی چه قرة‌العین؟ بعد شما ترجمه میکنید یا ترجمه میخوانید، میگن که قرة‌العین یعنی چشم روشنی، چشم روشنی. خب خوبه اینطور گفتنش، اما معنای این نیست. یه باوری در میان عرب بود که بر اساس اون عشق انسان رو تقسیم میکردن، میگفتن اگر انسان شادمانه بگرید عشق او خنک است، اگر انسان در ماتم میگرید عشقش گرمه. عشق گرم نشانه ماتم، عشق خنک نشانه شادمانی است. بعد وقتی کسی رو دعا میکردن میگفتن اقر الله عینک، خدا چشمت رو خنک کنه. یعنی چی؟ یعنی در شادی بگری. لا اسخن الله عینک، خدا چشمت رو گرم نکنه، یعنی داغ نبینی. اسخنه، سخنه معنای گرمی، اقره به معنای. بعد از این باب قرة‌العین رو ساختن، قریرالعین و قرة‌العین رو ساختن. قرة‌العین در حقیقت یعنی کسی که از ماده اون قره میاد، یعنی کسی که انسان وقتی میبیندش اون چنان شاد میشه که عشق از چشم انسان میریزه. اگر اینو به فرزند گفتن، یعنی فرزندی که وقتی انسان نگاه میکند علمش رو، فضلش رو، وجودش رو، شخصیتش رو، کمالش رو میبیند، چنان شادی و انبساط خاطر به وجود پدر و مادر میاد که عشقشون در میاد، یا هر کسی رو که انسان اینطور میبینه. پس قرة‌العین معناش اینه، قرة‌العین لی ولک، باشه این فرزند در آینده موجب شادمانی من و تو باشد. این کودک لا تختلوه، همین رو بگم تمام، اصا امین فعنا، امید داریم که در آینده از این بچه ما چی بشیم؟ منفعت ببینیم. اصا امین فعنا، من خوشبینم که در آینده از این بچه منفعت میبینیم. او نتخذهو ولدا، او نتخذهو ولدا. حالا خیلی زیباست، ببینید این منفعت رو قرآن اولین مصداق و بالاترین مصداقش رو چی میدونه؟ فرزندی. او نتخذهو ولدا، این که نفع از این ببریم و این رو به عنوان فرزند بگیریم، فرزند اتخاذ کنیم. او نتخذهو ولدا، خیلی جالب است، یعنی بالاترین انتفاع و منفعت رو در رابطه فرزندی، در رابطه فرزندی قرآن اینجا بازگو میکنه. به این یه نگاه بسیار زیبا دلنشین به فرزند است عزیزان. بله بوده است، یعنی اون نگاهی که امروز ممکنه در بعضی از جوامع بوده هست. آه فرزند یعنی چه؟ جز درد سر چیز دیگه برای انسان نداره، جز زحمت و رنج چی دیگه نیست. و وقتی میگفتم آمد محضر وجود مبارک امام سجاد، گفت همین الان آقا من از کلاس درس حسن بصری میام، اون زاهد خشک مزاج معروفی که بالاخره از سلسله های گروه خاصی است، حسن بصری. رو منبر حسن بصری گفت بئس الشیء الولد، بد چیزیه بچه. چرا؟ چون هاشو افتنونا و این ما تو احزنونا. اگر بچه هامون زندگی کنن که موجب فتنمون میشن، اگر بمونن، اگر هم بمیرن که موجب قصمون میشن، پس همی به که امام فرمودن خیلی اشتباه کرده حسن بصری. نعم الشیء الولد، چه نعمت بزرگی است فرزند. اگر زنن آشه فدعا اون حاضر و این موت فمغفرتون قابل. اگر باشد یه دعا مستجاب الهی است برای انسان، و اگر برود یه مغفرتی است که در انتظار انسان است. داریم سقط عزیزان، اگر مادری فرزند سقط میکند، البته نه خودش اسقاط کنه، سقط بشه، یعنی خودش خود به خود دچار این مصیبت بشه، فرزند از دست بده، در روایات داریم اون فرزند در به بهشت در انتظار مادر است که مادرش رو دعوت بهشت کنه و سلام به او و خوش آمد مادر بگوید. مغفرتون، این مغفرتی است منتظر انسان. این یه دیدگاهه، دیدگاه ذوات مقدسه اهل بیت به فرزند، اونم یه دیدگاهه که اونم هست، اینم هست الان تو دنیا. قرآن میگه که گفت ان ینفعنا او نتخذه ولدا، بعد پایانش میشه و میفهمد و هم لا یشعر. اصلا اینا نمیدونستن، شعور نداشتن ماجرا چیه، خدا داره چیکار میکنه و چی داره پیش میاد و اینها دارن چه میکنند. تا اینجا گفته شد، حالا برمیگرده باز قرآن به بقیه ماجرا اون طرف، به کی؟ به مادر موسی. خب این که به اینجا رسید موسی، اما و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، چه آرامشی در جان مادر موسی آمد. چرا؟ چطور آرامش آمد تو جانش؟ حالی که یه مادر تحمل گریه بچه‌شو نداره، اما انداخته است به رود. چی شد؟ خیلی مباحث زیبا، دلنشین، سازنده‌ای داره که انشاءالله خدمت دوستان عزیز باید ادامه ماجرا و آیات رو هفته آینده پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات بینات قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم این آیات، رازگشایی از زیبایی ها و جلوه های پرشکوه این آیات بینات رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.